بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. قبل از هر چیز فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت سید الشهدا، وسیع ترین باب رحمت الهی را به پیشگاه مقدس و نیحسر الباهان و فدا و همه دوستان اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدواریم خدای متعال ایدی ما را تعجیل در ظهور فرزندشون قرار بده، برکاتش را بیشتر بر همه مسلمین و به خصوص شیعیان و بالاخص کشور جمهوری اسلامی ایران که افتخار تشیع و انتصاب به اهل بیت رو داره، برکاتش رو بر ما بیشتر نازل کنه. روح امام و شهدایمون رو با سید الشهدا در این روز محشور کنه و اونا رو مهمان خاص اون حضرت قرار بده. سایه مقام معظم رهبری رو بر سر ما مستلام بداریم. و این ازدواج هایی که مقارن این روز بسیار مبارک و کم نظیر واقع میشه، اینها رو مشمول دعاهای خاص آقای امام زمان قرار بده. دلهای این عزیزان را برای همیشه با هم مهربان کن، روزی حلال فراوان نصیبشون کن، فرزندان صالحی به اونها مرحمت کنه، عاقبت امرشون و عاقبت امر همه ما را ختم به خیر ببره. معمولا در این مراسم برای تبرک و تیمن آیه ای از قرآن کریم مورد بحث و گفتگو قرار میگیریم، روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که همین خوندن این آیات و روایات هم موجب نورانی شدن دلها و مبارک شدن این اتفاقاتی است که در این ایام اتفاق می افته. ولی علاوه بر اینها میتونیم ما از آیات و قرآن و روایات درس هایی بگیریم، به خصوص برای این کسانی که در آستانه تشکیل خانواده هستند، که بزرگترین سرمایه برای زندگی مشترکشون باشید و رمز سعادت دنیا و آخرت را در اختیارشون قرار بده. من آیه از قرآن کریم را تلاوت کردم و حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیه که تلاوت شد در سوره روم در خلال آیاتی است که خدای متعال برای هدایت انسان‌ها و تربیت اونها نشانه‌های عظمت و قدرت و حکمت و رحمت خودش را اشاره می‌فرماید تا هم دلها بیشتر نورانی بشه، خدا رو بهتر بشناسن، هم انگیزه اطاعت و عبادت او رو پیدا کنن و هم در زندگیشون از این سرمایه های معنوی استفاده کنن. می فرماید یکی از نشانه های خدا من آیاتی، آیات هستن یعنی نشانه، از نشانه های خدا برای شما انسان ها این است که برای شما از جنس خودتون همسرانی آفرید. یعنی این حوادث این عالم اینا اتفاقیات نیست که خود به خود شده، اتفاقا مردی پیدا شد، زنی پیدا شد، اتفاقا رفتاری که موجب پیدایش فرزند شد و کم کم نوع انسان جدید آمد. اینجور نیست، خدا بر اساس حکمت خودش نظامی را برقرار کرد که شما انسان‌ها در این عالم پدید بیایید، رشد بکنید، به کمال خودتون برسید و مستحق رحمت خاص الهی بشید. از چیزهایی که میتونید دربارش فکر کنید تا این حقیقت رو بهتر درک کنید و زمینه بشه برای این که رفتارتون در این عالم موجب سعادت دنیا و آخرتتون بشه، یکی فکر در این موضوعه که خدا یک نظامی برقرار کرده که همواره انسانها همسری از جنس خودشون داشته باشن و یک رابطه قلبی بین اونها برقرار بشه، در کنار هم زندگی خوش و سعادتمندانه داشته باشند، سختی های زندگی را به وسیله محبتی که خدا در دلهای اونها قرار میده و آرامشی که در زندگیشون پدید میاره تحمل کنند. چون این عالم طوری آفریده شده باز بر اساس حکمت‌های الهی که زندگی در این عالم بی سختی نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی توأم با رنج. هر قد گسترده‌تر میشه زندگی، زمینه رنج‌ها و زحمت‌ها اینا بیشتر میشه. کم کم وقتی بیشتر شد آدم طاقتش تمام میشه، خسته میشه از زندگی. اما خدا یک رمزی در زندگی خانوادگی قرار داده که همه این سختی ها تحملش آسان میشه، شیرین میشه. همه ما تجربه کردیم، اونایی که ازدواج کردن، اونایی هم که نکردن دیدن و شنیدن که هر کسی در محل زندگی خودش، محل کار خودش زحمت هایی بکشه. کارگر تو کارخونه، کشاورز در مزرعه، کارمند اداری تو اداره با اشخاص مختلف مواجه میشه، حرفهای ناروا میشنوه، توقعات بیجا دارن، خسته میشه، اوقاتش طرف میشه در زندگی، خسته و کوفته میاد خونه، همین در میزنه، در باز میکنه، همسرش میاد، یک سلام و علیک و لبخند مبادله میشه بینش، همه اینها فراموش. تا قبلش اوقاتش صرف بود که حرف میزدی به حال حوصله جواب دادن نداشت. اما یک آرامشی پیدا میشه و یک صمیمیتی، محبتی که انگار نه انگار که این سختی ها اصلا نبود. همه ما اینا را آزمودیم، همه کسانی که ازدواج کردن، اما درست رمزش را نفهمیم. چه سریه؟ این آیه می فرماید که ما برای شما همسرانی اونچنان قرار دادیم که مایه آرامش شما باشن. خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. در کنار اونها شما به آرامش برسید. و خدا برای اینکه تحمل سختی های زندگی نداشته باشید، مخصوصا بعد از اینکه آدم فرزنددار شد، چند تا فرزند کوچک و بزرگ، مسئولیت زندگی و تربیت و تأمین نیازمندی ها شد، روز به روز بر سختی های زندگی افزوده میشه. خدا وقتی شما ازدواج کردید، اون ازدواج خدا پسند، یک کادویی به شما میده. به تعبیر بنده عرض میکنن، اون کادوی خدا اینه، یه عشقی در دل شما بین زن و شوهر به وجود میاره که این پاسخگوی همه اون سختی هاست. جعل بینکم مودتا و رحمه. هم دیگر رو دوست میدارید، هم نسبت به هم دیگه مهربان میشید. اگه اختلاف سلیقه‌ای هست، با همین مهربانی میتونید حلش کنید. طبیعی هم هست، هیچ دو انسانی مثل هم خلق نشد. ما که در عالم در این 80 چند سال عمر کردیم، دو تا برادر دوقلو هم مثل هم ندیدیم. دو تا خواهر برادری که سلیقه شو از هر جهت مثل هم باشد، بنده که ندیدم و نشنیدم. برعکس، تا هر جایی شما نگاه میکنید، نزدیکترین افراد هم در خلقتشون اختلافی هست، هم در رفتار و اخلاق و منششون. من الان دو قلوهای سراغ دارم، دو تا دو قلوه در یک شکم، رفتار طبیعی این هم کاملا متفاوت. دو تا بچه هستن، یکی آرام، یکی هست خیلی پرتحرک، پر جنب و جوش. روز به روز بزرگتر میشن، اینو بیشتر درشون ظاهر میشه. و تعجب هست، دو تا دو قلوه، دو تا خواهر، از یک مادر و پدر در یک محیط با یک غذا، اما اختلافی. طبعا اینا در زندگی مشترک هر دو انسانی اثر ظاهر خواهد شد، سلیقه ها مختلف. تحمل سختی های دیگران همه جا آسون نیست. گاهی جا اونطوران اختلاف سلیقه میشه که آدم خیلی کلافه میشه، نمیتونه تحمل کنه. اما خدا یک رمزی در وجود انسان قرار داده که در زمینه ازدواج سالم خداپسند اونچنان آسان میشه تحمل سختی ها که نسبت به همدیگه با نظر عطوفت و مهربانی نگاه میکنن و گذشت میکنن. من باز نمونه های سراغ دارم از اساتیدمون، بزرگانمون، در فامیلمون. کسانی که سالیان درازی زندگی کردن، بچه دار شدن، چند بچه هاشون بزرگ شدن، به سلامان رسوندن، تا اواخر عمر نسبت به هم اونچنان مهربان بودن. یک کار پیش میومد، مثلا چه کنیم، خانم میگفت هرچی شما بگید، آقا میگفت هرچی شما دوسته. از اساتید بزرگمون، حالا اسم نبرم، کسانی مثلا یکی از همسران از دنیا رفت، اون دیگری تا مدت ها همیشه عشق می ریخت. ما یه وقت سوال کردیم، مثلا اشارتن با ادب، که آخه دیگه آقا چقدر دادن جاده همسرش باشه و اینا. شما نمی دارین این همسر من چنین و چنان بود، در عمره یه چیزی که منو ناراحت کنه ندیدم ازش. این زندگی یه نمونه از بهشته، این کار شدنیست. و خدا زمینش رو در وجود انسان ها قرار داده، اگه یاد بگیرن و ازش استفاده کنن، میتونن یه همچه زندگی بهشتی رو هر روز برای خودشون پرورن. استعدادش، آمادگیش، زمینش را خدا در زن و شوهر قرار دادیم. روز به روز هرچه بر اساس اینکه یک پیمان مقدسی است به همدیگه نگاه کنه، همدیگه رو نعمت خدا برای خودشون بدونن، همیشه به نقطه‌های مثبت زندگی توجه بکنن، زندگی آرام شیرین و بعد فرزندان صالحی میتونن تربیت کنن در چنین محیط آرامی. اما اگه محیطی باشه پرتنش، دائما اوقات تلخی، بگو مگو، قهر، آشتی، فلان، نه خودشون هیچ کدوم از اینها زندگی شیرینی خواهند داشت، نه بچه هایی که در این محیط تربیت میشن افراد سالم نرمالی خواهند بود. غالبا مبتلا میشن به یک نوع ناهنجاری هایی. گاهی این ناهنجاری ها منشه فسادا و جنایت هایی میشه. ریشش همون اختلافات خانوادگی و رفتار پدر مادر نسبت به هم. یکی این آیه میفرماید شما توجه داشته باشید، ازدواج مهمترین حکمتی که خدا اینجا ذکر میکنه. البته همه ما میدونیم ازدواج چه فوایدی داره. بقای نسل مرهون ازدواجیم، کمک زندگی زن و شوهر نسبت به هم، کمک کردن خیلی بار زندگی را به کمک هم میتونن بردن، تنهایی نمیشه، اینا همه میدونن. اما این نکته را غالبا ما غافلیم که آرامش در زندگی خانوادگی است. میتونید شما زندگی خانوادگی را طوری برنامه‌ریزی کنید که هر ناراحتی هم داشته باشید در اونجا هضم بشه، راحتی و آسایش حاکم میشه. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بعد به این اکتفا نمی کنه، میگه بعد شما وقتی ازدواج کردید جعل بینکم مودتا و رحمه، یک مودت و محبت خاصی بین شما خدا ایجاد میکنه و یک مهربانی نسبت به هم دیگه. مهربانی باعث میشه که اگه سختی اختلاف صدیقی باشه آدم تحمل کنه. کسی رو که دوست میداره از خلاف نظرش هم میتونه زود تحمل کنه. اینا رو یاد میکنه که لعلکم، اینا رو گفتیم برای اینکه دربارش بیندیشید، ببینید خدا چه حکمت هایی در آفرینش شما و بعد در احکامش. این همه سفارشاتی که برای زندگی و خانوادگی و کمک به همسر و محبت به سندر و رعایت ادب و احترام و حقوق همدیگر و یه حرفا شده، زندگی شما شیرین تر باشه، هم زندگیتون شیرین تره، هم بعد بچه های سالمتر و کارآمدتر و مفیدتری میتونید تربیت کنید. اما در این محیط پرتنش و سخنان ناروا نسبت به همدیگه، رفتارهای بی‌ادبانه نسبت به همدیگه، سردی، خشونت، اینا هیچ وقت بچه سالمی هم تربیت نمیشه. این راجع به آیه‌ای که در این زمینه تلاوت کردم، درسی که گرفته میشه از این آیه چیه؟ اون کسانی که امروز میخوان ازدواج کنن از همین الان تصمیم میگیرن، سعی کنن محیط خانواده، محیط خانه، محیط آرامش باشی. لتسکنوا الیها. خودشون این آرامش خانواده رو به هم نزنن. خدا زمینش رو فراهم کرده اما مجبور نمی کنه. تکلیف هست که از اینا استفاده کنید. اختیار با شما. میتونید از روز اول شروع کنید کتککاری کردن. خدا دستتون رو نمیگیره. اما توجه داشته باشید خدا این نعمت را به شما داده تا آرامش داشته باشید. سعی کنید این آرامش به هم نخوره. با اندک صبری، تحملی، فکری، آدم زود با احساسات برخورد نکنه، اگر رفتار خلاف سلیقش دید فکر کنه، تحمل کنه، اگر واقعا یه مسئله جدی پیش اومد صبر کنه، با گفتگوی معقولانه‌ای مشکلات را حل کنه. و اعتمروا بینکم بالمعروف، با هم دیگه به خوبی بشینید مشورت کنید، با هم صحبت کنید، حل کنید قضیه را. این یک درس که محیط زندگی را سعی کنید محیط آرام باشه، توش تنش به وجود نیاد، جلوگیری کنید. برعکس شیطان دائما متناسب هست از هر جایی شده زندگی شما را به هم بزنه، چون قسم خورده که من فرزندان آدم را گمراه خواهم کرد، ولی اضلنهم، قسم خورده پیش خدا که حتی اینا را گمراهشو میکنن، فبعزتک لاغوینهم اجمعین. مترصد هی از یک منفذی نفوذ بکنه و زندگی انسان رو تلخ کنه، هم در دنیا زندگی تلخی داشته باشن، هم آخرتشون رو خراب کنن. ما برای پیشگیری باید سعی کنیم محیط آرام، محبتمون رو نسبت به همدیگه حفظ کنیم، بیشتر کنیم، آداب شرعی را رعایت کنیم، اخلاق انسانی را، تا این آرامش و شیرینی زندگی بیشتر دوام داشته باشه. اما حدیثی که خوندم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من تزوج فقد احرز نصف دینه. خب میدونیم ما هر دینی یک تکالیفی را برای پیروانش تعیین میکنیم. و دین اصلا معنیش اینه که یک آیین و یک مجموعه نظام‌ها و ضوابطی را آدم رعایت کنه. خب این ضوابط محدودیت‌هایی برای زندگی آدم پیش میاره. اینجور نیست که هر کی بی دین اون یک هر کی دلش بخواد. وقتی دیندار شد باید مقررات را رعایت کنه. انضباط داشته باشه. خب این انضباط در جاهای مختلف خیلی گسترده است. در واقع تمام شؤون زندگی انسان دارای مقرراتی از نظر دینی. اگه دقت بکنیم ساعتی در زندگی ما نمیگذره مگر اون که در اونجا یه تکلیف دینی داریم باید رعایت کنیم. وقتی این تکلیف های زیاد رو داریم، ما غالبا هم همه ما کمابیش غیر از حضرات معصومی کمابیش تخلفات می کنیم، چون عمل کردن به همه تکالیف آسون نیست. خیلی جهان فشار بهمون میاد، تغافل میکنیم یا میگیم الان این گناه چیزی نیست، الان اینو انجام میدیم. بحث به این تعبیری که در این روایت به کار رفته، مشکلات زندگی و سختی هایی که برای انجام تکالیف بر آدم پیش میاد دو دسته. یک دسته همه این مشکلات را با یه راه حل ساده میشه حل کرد، نصف این مشکلات با یک کار حل میشه. خیلی کار مهمی، آدم یک کار بتونه انجام بده نصف مشکلات زندگیشو حل کنه، یعنی زندگیش خداپسند بشه در اون قسمت. من تزوجه فقد احرز نصف دینه، به وسیله ازدواج نصف از این مشکلات حل میشه. یعنی به تعبیر ساده تر از بکنم، نصف گناهانی که ممکنه انسان مرتکب بشه با ازدواج میشه پیشگیری کرد، مبتلا به اون گناه نشد. تو ازدواج نکرده بارش سنگینه، هم این گناهان رو باید مواظب بشه مرتکب نشه، هم هزاران گناه دیگری رو. وقتی ازدواج کرد نصفش تأمین میشه، مثل بیمه میشه. احل از نصف دینه یعنی نصف دینش رو بیمه کرد. با ازدواج نصف دین بیمه میشه، دیگه ضربه نمیخوره، از بین نمیره. پس ازدواج یک کاریست که خیلی مشکلات زندگی را میتونه، مشکلات معنوی و سعادت ابدی آدم را. بنابراین باید قدر این نعمت را بدونیم. اگر وقتی این را دقت کردیم اون وقت میفهمیم وقتی خدای همسر خدا پسندی نصیب آدم میکنه این یعنی چی؟ این چه نعمت بزرگی رو محمد کردی و خدا میتونه قدرشو بدونه. اگر یه جای خلاف سلیقش رفتار کرد تحمل کنه، به روش نیاره. اگر اختلاف جدی هست سعی کنه با آرامش، با فکر، با منطق برخورد کنه، مشکلی هست حل کنه. یه حضود از سوانی نشه از جا در بره و محیط خانه رو ناامن و ناآرام بکنه. پس یه درس ما از قرآن گرفتیم برای کسانی که میخوان زندگی مشترکشون رو شروع کنن و اون این است که سعی کنن محیط خانه محیط آرام لتسکن و الیه، سعی کنن اون محبت خدا دادی محفوظ بمونه بلکه رشد کنن. جعل بینکم مودتن و رحمه. نکته دوم این که بدونیم کسی که موفق میشه به یک ازدواج خدا پسندی به این وسیله نصف دینش بیمه میشه. البته حق بیمه رو باید پرداخت، من باید رعایت کنه احکام شهر رو در این زمینه، ولی به هر حال خیلی بیمه کارا رو واصل میکنه. آدم یه چیز ماهیانه میده، یه چیز جزئی، یه خطر بزرگی، گاهی میلیون ها گاهی میلیارد ها تأمین میشه با اون. ازدواج مثل یک عامل بیمه است که نصف دین آدم را بیمه میکنه. خب چنین نعمتی که خدا به آدم میده که نصف دینش را حفظ کنه خیلی باید خدشو بدونی. هر روز و هر ساعت باید خدا را شکر کنه که خدا یه همچه وسیله در اختیارش گذاشته. اگر نبود امروز مبتلا به ده ها گناه میشدم من. اما وقتی یه همسری دارم، بهش محبت دارم، علاقه دارم، مواظب هستم چشم و گوشم هم حفظ کنه، دنبال گناه نرم، شیطان منو وسوسه کرد بتونم در مقابلش مقاومت کنم. تا ازدواج نکرده اون مشکله. من که راه صحیحی برای ارضای خواسته ها در اختیار انسان است، خدا هم نه تنها مانع نیست، تشویقم میکنه. از این نعمت استفاده کنین. اینه که توجهی به این باعث میشه که آدم دائما نعمت خدا را به یاد داشته باشه و شکر نعمت بالاترین عامل تکامل و سعادت دنیا و آخرت. امیدواریم خدای متعال این ازدواج ها را قرین سعادت دنیا و آخرت برای این عزیزان قرار بده. توصیه میکنیم همواره به این نعمت‌های خدا توجه داشته باشن، طرفین خدا رو شکر کنن هر روز، حالا به زبان نمیگن تو دلشون، الحمدلله خدا همچه شوهری به من داد، الحمدلله خدا همچه همسری به من داد، اینجا چقدر به من خدمت کرد، اگر نبود امروز غذای من آماده نبود، بچه منو کسی پرستاری نمیگرد، نیازهای دیگر هم تأمین نمیشد. دائما آدم توجه داشته باشه به این نعمت خدا، خیال میکنه کیمیا را همیشه در اختیار داره. یه زندگی بهشتی، شیرین، خداپسند، زمینه سعادت ابدی را فراهم. دیگه چی میخوایم ما؟ اما اگر اینا قضیش را ندونستیم، هر کسی فکر این باشه که خواسته خودش را همیان. اختلاف سلیقه را چه با هم میگن؟ هیچ وقت این زندگی شیرین نمیشه. طرف هم بیشتر در مثل مقاومت، چرا این کار کردی با آقا ترخی؟ بیشتر در صد برمیان دفاع کنه از رفتار خودش. اما وقتی با آرامش و مهربانی باشه یه جایی اشتباه کرد اول پیشا پیش میاد عذرخواهی میکنه، امروز من اشتباه کردم چنین شد ببخش. فرض کنید قضا امروز شور شد، حالا در یه محیط آرام و محبت شرمنده است که امروز نرسیده و قضا را درست رعایت کنم، یک کمی شور شده. وقتی همچنین عذرخواهی بکنه همسر، مرد هم بیشتر ناقا مسئله نیست، ما هم اشتباه میکنیم، گاهی اتفاق میفته، چیزی نیست، من باید خیلی از شما تشکر کنم که این زحمت رو میکشید، قضا را تهیه میکنید، خود همین بیشتر باعث محبت طرفین میشه. اما اگر روی خودخواهی و خود بپریم این چیه درست کردی؟ باشو برو من نمیخوام یا قهر کنم بره یعنی اما مگه کلفت رو بردیم اما کمکی کرده برای شما زندگی کرده رو یه روزم اشتباه کرده وقتی آدم با نظر محبت و مهربانی نگاه کنه سعی میکنه اصلا اون به دلش هم نیاد که کار بدی کرده حالا شده اتفاق افتاده مهم نیست اتفاقا من غذای بانمک رو دوستر دارم این یه جور رفتاره اونم یه جور رفتاره هر دوشون داره اختیار آدمه اگه آدم سعی کنه از روز اول زندگیشو به اساس محبت مهربانی گذشت اما همینجا اشاره کنم ولی زندگی اگه مقررات نداشته باشد زندگی انسانی و خداپسند نخواهد مقررات یعنی یه چارچوبه ای رو بازم رعایت کنه از اون تجاوز نکنه. اون چارچوبه احکام خداست. مواظب باشه عمدر مرتکب گناه نشه. کار حرامی انجام نه هیچ کدوم از همسرها از دیگری توقع گناه و کار انجام حرام داشته باشه. و نه اگر اتفاق افتاد ندیده بگیرند و سعی کنند اون را جبران کنند. بدیم سعی کنن دیگه تکرار نشه اما در سایر امور عادی با محبت با گذشت با مهربانی پیشگیری بشه از این که نکنه تنشی به وجود بیاد نکنه محبتشون نسبت به هم کم بشه امیدواریم خدای متعال این توفیق را به همه شما عزیزان عنایت بفرماید و این نعمت بزرگ خدا را به یاد داشته باشید و همیشه شکرگزارش باشید هم زندگی شیرینی در دنیا و هم سعادتمندانه‌ای نسبت به آخرت خدا نصیبتون بفرماید به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد